فدا صلوات هدیه بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. مرحوم علامه نراقی ملا مهدی اعلی الله مقامه در پایان بحثی که با آیات و روایات روشن فرمودند که انسان پاداشش خود عمله، جهنم عمل خود آدمه، بهشتم عمل خود آدم. آدم هر کار میکنه اون کارش ازش جدا نمیشه. در لایه های وجود انسان کارها انباشته میشه، کارهای بد به صورت انفجارات جهنم در میاد، مردم آزاری ها، تکبر ها به صورت حیوانات موذی اونجا با خود انسان حشر پیدا میکنه و نیشش به خود آدم برمیگرد. کارهای خوب هم باطنی داره، حقیقتی داره، به صورت حوری در میاد، به صورت قصر در میاد، به صورت درختان بهشتی خودش رو نشون میده. اما چیزی غیر عمل خود ما نیست. در مسائل معنوی پروردگار متعال رشد میدهد عمل خیر را. یک درجه عمل ما نور داره، خدا 10 درجهش میکنه. یا نه، عمل خیلی خالصه، خدا هم حساب رو بر میداره، آدم رو نور مطلق میکنه، سعی وجودی با آدم میده، مظهریت برای صفات خدا رو انسان میبینه که مظهر خدا شده، آینه خدا شده، چشمش الهیه، زبانش الهیه، خودش نیست حرف میزنه، خدا گویا با زبان من حرف میزنه، خدا با چشم من میبینه، همه چیز عوض میشه. اون لطف و عنایت حق تعالی است، مافوق عدل است، اون احسان خداست. لیکن در مسائل بعد، در کارهای گناه و معصیت، خدا به عدل رفتار میکنه. آدم گندم به کاره، گندم درو میکنه، جو به کاره، جو درو میکنه. آدم کار بد میکنه، عمل خودش میروید، میروید و دامن خود آدم رو میگیره. در پایان این بحث مرحوم نراقی میفرمایند تنبیهون، یک هشداری رو ایشون مطرح میکنن. میفرمایند دنیا و آخرت با هم تضاد دارند، دنیا و آخرت قابل جمع نیستند. معناش این نیست که داشتن با آخرت قابل جمع نیست، نه، علاقه به دنیا با علاقه به آخرت قابل جمع نیست. آدم یک دل داره، این یک دل فقط به یک دلبر تعلق میگیره. آدم دو دلبر نمیتونه داشته باشه. دنیا و آخرت مقابل همن. اگر انسان دلش رو به خدا داده ولی خدا بهش میگه که کار کن، تولید کن، اشتغال ایجاد کن برای جوانهای سرگردان، باب رحمتی باز کن، این دخترها، این پسرهایی که امکان ازدواج ندارن برای اینا مقدمات ازدواج فراهم کن، تمام اینها میشه آخرت. چون خدا را دوست دارم و چون خدا بندگانش رو دوست می‌دارد، ذلت بندگان مبغوض پروردگار متعال است، به حکم الهی به پا می‌خیزند، اون چه می توانم در میارم، ولی برای خودم هزینه نمی کنم، برای خدا هزینه می کنم. این میشه آخرت. لکن اگر انسان نمازش هم می خونه برای اینه که دوربر شلوغ باشه، در مصاحبه رد نشه. این دنیا و آخرت به نماز یا پول نیست، به نیت، به باطن خود انسانه که انگیزش از اموری که انجام میده آیا برای راضی کردن خدا داره این کار رو میکنه یا توجهش به خلق خداست، به شهرت، به نان، به نام، به لذایز، به کامجویی هاست. اگر انسان عارف بشه، صاحب مکاشفات هم بشه، اما دنبال شهرت بوده، رسیده دیگه، حالا دوتا غیب گفت، سر طرف رو گفت، ضرب فنش کرد، حالا مدیرش مریدش کرده، تمام امور دنیاشو داره با او انجام میده. این فرقی با اون کاسبی که دزدی کرده و با مال دیگران مالی به هم زده فرقی نداره، هر دو دنیا پرستن. اما اگر کسی ثروت خدیجه رو داشت، ثروت حضرت ابراهیم هم داشت، لکن اونجا که دین لازم داشت، احیاء بندگان خدا لازم داشت، این مال رو مال خودش نمیدانست، مال خدا میدانست. در حدیث عنوان بصری، وجود مبارک امام صادق علیه السلام در پاسخ به سؤال عنوان که از امام صادق علیه السلام درخواست کرد که حضرت حقیقت عبودیت را بیان می‌فرمایند، عرضه داشت ما حقیقت العبودیت، حقیقت بندگی چی هستش؟ امام علیه السلام فرمودند بندگی مرکب از سه چیز است. اولین مسئله این است که یرون المال مال الله. عبد وقتی عبد است که درآمد خودش رو، دارایی خودش رو مال خودش نمیبینه. یرون المال مال الله، این مال رو در میاره ولی خودش رو ملک خدا میداند، تولیدش رو هم مال خدا میداند و یضعه حیث و ما امره الله. چون مال را و خودش رو مال خدا میداند، در مصرف و هزینه دنبال اینه که مالک راضی هست من کجا این رو خرجش بکنم. مال را در جای وضع میکنه، در جای قرار میده، در جای هزینه میکند که مالک اجازه میده. اونجایی که مالک دستور داده مال رو اونجا مصرف کن، طبق دستور خدا مال خودش رو هزینه میکنه. لذا اگر به کسی کمکی کرد، منتی نداره که اگه من از مال خودم به شما داده باشم، همیشه منتظرم شما از من تشکر بکنید. ولی یه خودم رو کاری نمیبینم، خودم رو صاحب مال نمیبینم، منتی بر شما نیست. من ممنون خدام که خدا به وسیله من یه گرهی رو باز کرد، خدا به وسیله من یه مریضی رو درمان کرد، خدا به وسیله من یه مظلومی رو نجات داد. من شرمندم، من لایق نبودم، ولی خدا این مدال رو به من داد، با مال خودش داده، من هیچی نداشتم، هرچی از مالمونه. این مسئله توجه به دنیا و توجه به آخرت اونه که انسان را نوری میکنه یا ناری میکنه. دلت کجاست؟ نیتت چیه؟ انگیزت چی میتونه باشه؟ این تنبیه رو در آخر این بحث مطرح میکنن. بعد میفرمایند که افرادی هستن که در تمام دوره زندگیشون متاسفانه هر کار میکنن برای ریاستشون یا جمع مال است که مال روی مال انباشته بشه. این تولیدش برای این نیست که عده‌ای رو مشغول کنه، خود پولش رو زیاد کنه، میخواد چاق بشه، مالش زیاد بشه. این اکثر ابنای دنیا دنبال این مسائلن و از امور دنیا هم همینا رو میشناسه، لذتی ببره، شهرتی به دست بیاره یا پولش اضافه بشه. وقتی اینجور باشه، وقتی مرگ او رو در میابد، مساق این آیه قرار میگیره: یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله. اونجا میگه وای چه مفت باختم، از دست دادم، مفتم از دست دادم. یه صلواتی خط بفرمایید. و ما در کتاب شریف عدت الداعی بحثی رو که در زمین سازی برای استجابت دعا، یکی از آرزوهای بشر، بشر ضعیف، بشر ناتوان، بشر عاجز که در همه جا دار مونده است، اینه که خدا باش باشه، هر جا کم آورد خدا رو بخواند و مشکلش رو با خدا مطرح کنه، خدا هم کمبود او رو برطرف بکنه. چه کنیم به اینجا برسیم که ما وقتی عاجز میشیم، وقتی ضعیف میشیم، وقتی مریض میشیم، وقتی میفتیم، خدا به داد ما برسه، خدا فریاد ما را بشنود و به ما پاسخ بگوید؟ یکی از چیزهایی که باعث میشه خدا درهای بسته را به روی ما باز بکند، صلوات بر محمد و آل محمد. برای صلوات در روایات و در معارف دین بابی باز شده است که خیلی مهم شمرده شده. اثر صلوات، خاصیت صلوات، اسرار صلوات و از جمله کلید بودن صلوات برای باز شدن استجابت دعا و درهای بسته الهی. چند تا روایت رو از این کتاب به سمع مبارکتون میرسونم، بعدم یک توضیحی علامه مجلسی در مرآت العقول دارن، اون رو هم انشاءالله چند نکتهش رو خدمت شما عرض میکنیم. امیدواریم که از این گنج حد اکثر استفاده رو بتونید ببرید و ببریم. روا جابر عن ابی عبدالله علیه السلام. برای سکوت خانمام یه صلواتی ختم بفرمایید. خواهران بزرگوار، میدونید که من همیشه از شما راضی بودم و همیشه شما نزاکتتون برای من به حمدالله موجب دعاگویی بوده. اومدید اینجا نشستید، گوش کنید. جابر قاعدتاً جابر جعفی هست، از امام صادق علیه السلام نقل میکنه: ان ملک من الملائکه سأل الله ان یعطیه سمع العباد فأعطاه الله فذلك الملك قائم حتى تقوم الساعة ليس أحد من المؤمنين يقول صل على محمد وأهل بيته. إلا وقال الملك وعليك السلام ثم يقول الملك يا رسول الله ان فلانا يقرؤك السلام يا يقرؤك السلام فيقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وعليه السلام. امام صادق عليه الصلاه والسلام فرمودند ملکی از ملائکه خدا از پروردگار منان درخواست سمع کرد که هر کی هر چی میگه او گوشش بشنوه. خداوند متعال هم او رو گوش خودش قرار داد، اذن الله شد. این ملک تا روز قیامت ایستاده گوش میکنه که کی صلوات میگه. وقتی که مؤمنی صلواتی میگه، میگه صل علی محمد و اهل بیته، این ملک میگه و علیک السلام. خیلی زود نتیجه رو به آدم میده. شما هر وقت که بر پیغمبر به آلش صلوات ختم میکنید، اون ملک بلا فاصله ندای شما را پاسخ میده، میگه و علیک السلام. ابتداعا خودش جواب سلام به شما میده، بعد سلام شما را به پیغمبر گزارش میکنه و وجود نازنین پیغمبر خاتم هم سلام بر شما میفرستند. و قال امیر المؤمنین علیه السلام اعطی السمع اربعه، چهار گروهن که خدای متعال به اینها سمع داده، اینا قدرت گیرایی دارن و امواج صلوات رو یکی از اونها میگیره. یکی خود پیغمبر است، پیغمبر خدا سمع دارد، خدا به او این قدرت رو داده. دومی بهشته، سومی آتش جهنمه، چهارمی حورالعینه. وقتی که بنده ای از نمازش فارغ میشه، فلیصلی علی النبی، صلوات بر پیغمبر بفرستد. این اولین چیزی که بعد از نماز از خدا میخواهید این صلوات بر پیغمبر باشه. صلوات خودش دعا بر پیغمبر دیگه. اولین دعاتون دعای بر پیغمبر، صلوات بر پیغمبر. دوم یسأل الله الجنه، غفلت نکنید، داریم از دنیا میریم، خانه میخوایم، زندگی میخوایم، آسایش میخوایم. اگر بهش را اینجا نگیریم، در تجارت عمرمون باخته باشیم، از دنیا که میرویم آواریم، بیچاریم، دستمون به جای بند نیست. لذا بعد از آنی که دعا بر پیغمبر فرستادید و صلوات فرستادید، دومین درخواستتون بهش باشه. بعد از هر نماز از خداوند منان بهش رو طلب کنید. سومین درخواستتون بعد از نماز ولیستجر بالله من النار، از خدا امان بگیرید از آتش جهنم، طاقت سوختن نداریم، از اینجا که رفتیم دادرسی نداریم، فامیلی به داد ما نمیرسه، پارتی، کسی، آشنایی، هیچ که به داد ما نمیرسه، گناهان ما دامن ما رو میگیره. اینجا باید آتش رو خاموش کنید برید. فلیستجر بالله من النار، بعد از هر نماز سومین درخواستی که از خدا میکنید به خدا پناه ببرید از آتش جهنم و پناه بخواهید. چهارم ولیسأله ان یزوجه من الحور العین، چهارمین خواسته اینه که انسان در اون عالم هم همدم میخواد، همسر میخواد و از خداوند منان اون رو هم درخواست کنه. نتیجه رو میفرمایند کسی که صلوات بر پیغمبر میفرستد، رفعت دعوته، این دعاش بالا میره. و من سأل الجنه، اگر کسی از خدا بهشت را طلب کند، قالت الجنت یا رب اعط عبدک ما سألک، خود بهش دعا میکنه در حق او، میگوید خدایا خواسته او رو به او بده. و من استجار بالله من النار، قالت النار یا رب اجر عبدک من مستجار من، آتشم رحمش میاد به ما، آتش جهنم. وقتی شما به خودتون دلتون میسوزه، آتش جهنم هم دلش به شما میسوزه، میگه خدای پناهش بده، اونو گرفتار اینجا نکن. یا رب اجر عبدک من مستجار من، ای پروردگار من پناه بده بندت را از اون چی که به تو پناه میبره. و من سأل الحور العین قلنا یا رب اعط عبدک ما سأل، کسی همسر خوب در بهش میخواد، اون همسر هم از خدا درخواست میکند که آرزویش رو برآورده بکن. محمد ابن مسلم نقل میکند از امام صادق علیه السلام، ما فی المیزان شیء اثقل من الصلاة على محمد و آل محمد. اون روزی که اعمال ما را وزن میکنند روز قیامت، هیچ عملی از حسنات سنگین تر از صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر نیست. ان الرجل لیوضع عمله فی المیزان فیمیل به فیخرج النبی صلی الله علیه و آله و سلم الصلاة علیه و آله فیضعها فی میزانه. وقتی که ترازوی عمل رو میگذارن، کفه سیئات و گناهان میبره پایین، میخواد آدم رو به جهنم برسونه. هر کفه سنگین تر بود پایین میره دیگه، کفه گناهان سنگینه، میل میکنه به طرف جهنم. اینجا وجود نازنین پیغمبر اکرم صلوات هایی که شما برایشون فرستادید برای شما نگه داشته، همه رو میاره روی کفه حسنات میگذاره، ورق بر میگرده، شما عروج پیدا میکنید به سوی بهشت. از این نتیجه میگیریم که صلوات آخرین پناهه. هر جا دیدید هر کار کردید دعاتون مستجاب نشده، اونجا ختم صلواتی یا یک راهی که خلاصه صلوات آخرین کلیدیه که دری رو که هیچ کلید نتونسته باز کنه صلوات باز میکنه. حالا بقیه احادیث رو میگذاریم برای فرصت دیگر. یک نکته الحمدلله رب العالمین، یک نکته از نکاتی رو که مرحوم مجلسی در مرآت العقول مطرح می کنن به خدمت شما تقدیم می داریم. و سر رفی حجب دعا بدون صلات امورون، این که کسی بدون صلوات دعا بکنه دعاش بالا نمیره، محجوبه، عبور نمیکنه بره بالا، حائل داره، مانع داره. این عللی داره، حکمتهایی داره. اول اینه که ان العبد اذا ذم الصلات مع دعائه و عرض بالمجموع علی الله سبحانه و الصلات غیر محجوبه فالدعاء ایضا غیر محجوبه. اولیش اینه که وقتی صلوات ذمیمه می شود به عملی از اعمال ما، خود صلوات نور حجاب بردار نیست. وقتی کنار شما چیزی قرار می دهد، او که بالا میره عمل شما را هم می بره بالا. از ثانی من کانت له حاجتون الى سلطان فمن آدابه المقرره فی العقول والعادات ان یهدی تخفا الى المقربین لدی لکی یشفع له عنده و علم السلطان ذالک یقضی حاجته. میگه این عرف فطری هم هست. شما وقتی به کسی حاجتی دارید، مشکلی دارید، میگردید ببینید کی پیشش عزیزه، میرید اون عزیزترین کسی رو که پیش او تقربی داره و حرفش نافذه در دل او، یه همچی کسی رو پیدا میکنید. از رفقای قدیمیش رو پیدا میکنید، از فامیلایی که خیلی باش رفت آمد داره پیدا میکنید، به این محبت میکنید. محبت به این کسی که پیش شاه، پیش سلطان عزتی داره، تقربی داره، باعث میشه که او بیاد با شما، شما رو تنها نذاره. او وقتی میاد و واسطه میشه و درخواست شما رو منعکس میکنه، سلطان به اعتبار اون عزیز خود شما رو رد نمیکنه. در بارگاه خدا اینی که در بشر حالا گاهی آدم عوضی میره، ولی این که با واسطه بره این خودش یه فطرته. انسان همیشه دنبال واسطه و وسیله میگرده. وابتغوا الیه الوسیله. آدم اگه خودش رو بزرگ دید، خدا او رو کوچیکش میکنه. اما اگه خودتو کوچک دیدی، در میان بندگانی که اهلن اونا رو بزرگ دیدی و خواستی با بزرگی پیش خدا بری که خدا به بزرگی او تو را قبول کنه، در خودت این لیاقت را، این بضاعت را ندیدی، خود این تو رو به خدا نزدیک میکنه. این تقرب به خدا از طریق پیغمبر به آل پیغمبر یه تواضعیه که خدایا من کسی نیستم، دستم خالیه، روم سیاهه، سابقم بده، روی ندارم چیزی بخوام تو به من بدی، اما پیغمبرت رو من قبول دارم و دامن علی رو گرفتم که پیش تو، دامن امام حسن، امام حسین رو گرفتم. خدا خوشش میاد، تجلیل از بندگان خاص، تکریم از بندگان خاص که معلول تواضع شماست. خودتون رو پایین میدونید و اونهایی که برای خدا مجاهده کردن اونا رو بزرگ میبینید، پیش اونا کوچکی میکنید تا اونا واسطه بشن خدای متعال به شما عنایت بکنه. خدا بناش بر اینه که هر کسی با پیغمبر و اهل بیت پیغمبر در خونه او رو بزنه، خدا در رو به روی اونا نبسته، در به روی شما هم بسته نخواهد شد. حالا زمینه آماده است که ما هم امشب دامن حضرت ابا عبدالله حسین رو بگیریم. کاروان کربلا دارن به کربلا دست کشن. امام حسین داره زینبش رو میاره برای کربلا. ولی دیگه شرایط براشون روشن شده، خبر شهادت مسلم رو به امام حسین دادم، میتونه مردم کوفه بیعت شکستن، حالا دیگه همه بچه ها آمادن، خانوم ها آمادن، میتونن حکومت خبری نیست، دارن به وادی عشق میروند که در راه معشوق قربانی بدن. لا یومک یومش حسین عزیز، حاجی ها دارن میان، قربانی هاشون رو کشتن، ولی شما قربانیات رو داری هنوز آماده میکنید. میگن یکی از رموزی که نقل میکنن، میگن حضرت علی اصغر هنوز 6 ماهش تمام نشده بود، این تعللی که امام حسین در این چند روز کرده، دشمن رو سرگرم کرده تا قربانیش به سن شرعی برسه. آخر قربانش علی اصغر، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.